بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه است، انشالله که این شب جمعه شب ظهور حضرت حجت باشه، تعجیل در فرج اتفاق میفته، ما برای فرج حضرت حجت آماده بشیم، فهم قرآن در جانمون شکل بگیره و اون رو بتونیم به بهترین شکل به دیگران هم منتقل کنیم. بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما حالا برای عزیزانی هم که احیانا این جلسه دارن صدای ما رو میشنون، میخواییم در مورد سوره مبارکه طه صحبت کنیم و به طور ویژه آیات حضرت موسی علیه السلام در سوره مبارکه طه. قبلش یه مطالبی رو من در یه جلسه دیگه خدمت بعض دیگری از دوستان عرض کردم که البته مطالب این جلسه رو در ادامه اونا نمیگم که مطلب نصفه بمونه، اما فقط برای یادآوری و ایجاد توجه عرض میکنم که سوره مبارکه طه سوره ذکره، اگرچه که ذکر در سوره های مختلفی از قرآن مطرحه و مد نظره. در سوره مبارکه طه یک حیثیت دیگری از ذکر مطرح میشه که البته نکته خیلی مهمیه. یه واژه دیگه ای که در این سوره با ذکر خیلی ارتباط داره واژه خشیته. خشیت به معنای حق پذیری است در قرآن. وقتی یه نفر یه تواضعی داره که اون تواضع باعث میشه حق پذیر باشه بهش میگن خشیت. و یه واژه دیگه ای در این سوره مبارکه هست، واژه اولنها، از نهی به معنای نگهداری کردن و پرهیز کردن. اول نوها میشه آدمای اهل پرهیز. این سه تا مفهوم در سوره مبارکه طه خیلی با هم دیگه ارتباط دارن. انسانی میتواند متذکر بشود که اهل خشیت باشد، یعنی حق پذیر باشه، و انسانی حق پذیر میشه که اول نوها باشه، یعنی اهل پرهیز باشه. آدمی که اهل پرهیز نیست، خط قرمزی نداره، چیزی نیست که بتواند او را متوقف بکند، طبیعتاً حق پذیر نمیشه، حق پذیرم که نباشه متذکر نمیشه. برای همین متذکر شدن که حالا در مورد ذکر بعداً میشه بیشترم صحبت کنیم، خیلی نمیخوایم بحث و مفصل کنیم، یه نورانیت و یه معنویت و یه حیاتیه که در ازای حق پذیری نصیب انسان میشه. سیدذکر من یخشا، هر کی خشیت داشته باشه متذکر میشه. خشیت داشتنم قدم اولش پرهیز داشتنه. آدمی که یه پرهیزی داره خودشو کنترل میکنه، این در واقع به واسطه این پرهیز اهل خشیت میشه. لذا خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه حتی حضرت موسی رو میفرسته سراغ فرعون، و اگرچه فرعون اهل طغیانه، ولی خداوند میفرماید امید است که موسی وقتی با فرعون صحبت میکنه یه پرهیزی، یه خشیتی در فرعون شکل بگیره که اگر این اتفاق بیفته حتی فرعون هم میتونه متذکر بشه. یعنی چه بسا فرعونها در تاریخ که چون اهل پرهیز بودن مسیر هدایت برشون باز شد. و از اون طرف هاشا به انسانهای مؤمن که مراقبت کنن، اگر اهل پرهیز نباشن نورانیت ذکر رو میتونن از دست بدن. این خلاصه مطالبی که ما یه جلسه دیگه‌ای در محضر سوره طه بودیم خدمت بعضی از این جمع، این مطلب رو گفتیم، اما الان به این کاری نداریم، اینو کلن بذارین کنار. فارغ از این مطلب، سوره مبارکه طه یه بخش مفصلی از آیاتش به داستان حضرت موسی پرداخته. ما فقط می‌خوایم در مورد این قسمت با هم دیگه صحبت کنیم. این آیات رو میخوایم با هم دیگه بخونیم با یه دقت بیشتری. بسم الله الرحمن الرحیم. و هل اتاک حدیث موسی، سوره مبارکه طه آیه 9. دوستانی که در محضر قرآن هستن اگر ببینن از این آیه 9 میخوایم با هم دیگه بریم جلو. بسیارم داستان فوق‌العاده است. داستان تا آیه بگم براتون، ماشاءالله میدونین بلندترین جاییه که داستان حضرت موسی در یک سوره قرآن اومده، تا آیه 100 و تا آیه 98. از آیه 9 تا آیه 98، حالا بگید 99، تقریبا چیز حدود 90 تا آیه است. پشت سر هم داستان حضرت موسی است. در کل قرآن دیگه طولانی ترین جایی که داستان اومده اینجاست. و هل اتا که حدیث موسی، داستان موسی به تو رسید؟ اذ رعا نارن فقال لأهلهم کثو انی آنست و نارن. حضرت موسی علیه السلام با اهلشون، ظاهرن با همسر و فرزند، در بیابان داشتن میرفتن، در یک بیابان تاریک و سردی از دور یه آتشی رو میبینن. حضرت موسی میفرمان انی آنست و نارن، این آتیشو من میشناسمش، برام آشناست، اونس دارم باهاش. نشون میده آتشش یک آتش معمولی نبوده، یه چیزی بوده برای حضرت موسی مأنوس بوده. احتمالاً هم ممکنه بقیه اهل حضرت موسی هم آتیشه رو نمیدیدن، یعنی حضرت موسی یه آشنایی داشته آتیش رو تشخیص میداده، بقیه ای بسا نمیدیدن. لعلی آتیکم منها به قبس او اجد علی النار هدا. یک کم اینجا وایسین من برم یا بالاخره یه پاره ای از اون آتش رو به خودم بیارم که من بالاخره شب تاریکمون روشن بشه، یا او اجد علی النار هدا، یا شاید دور اون آتیش افرادی باشن بتونم ازشون یه راهی بپرسم، یه خلاصه منزلی رو بپرسم. دیگه همینجا قصه اهل رو میشنوین دیگه. بعد که حضرت موسی میره یه جوری میره که اونور میره پیش فرعون، البته نشون میده اهل حضرت موسی چقدر اهل بودن، یه براشون تعریف شده بوده موسی بره، ممکنه بره، موسی است دیگه، موسی علیه السلام مأمور به جهاد که میشه مأمور به جهاد شده دیگه، باید بره، باید بره عملیات. بلا تشبیه حالا این بلا تشبیهاشو میگم از باب اینکه شأن انبیای الهی خیلی بالاست، مثل احوالات بعضی از این سرداران دفاع مقدس که نقل میکنن. مثلا میگن شهید برونسی بنده خدا خانومش داشت زایمان میکرد، بهش گفتن زایمان سخت شده برو قابله بیار، بنده خدا رفت بیرون، بیرون یکی اومد گفتش که فرمانده کجایی که تو جنگ اینطوری شده، بنده خدا پیچید رفت جنگ. 3 روز بعد یادش افتاد که بهش گفته بودن که خانومت قابله لازم داره، از اونجا زنگ زد گفت ببخشید چی شد. 3 روز بعد، بعدم گفتن نه خیالت راحت باشه تو به جنگت برس، درست شد. یه بنده خدایی فرستاده بودی که بیاد، خلاصه یه خانومی اومد گفت شما فرستادیش، اومد و کار را انداخت و رفت و دمت کرد، خدا خیرت بده، ممنون که قابله رو فرستادی. بنده خدا اصلا من اصلا یادم رفت 3 روز بعد زنگ زد. خلاصه از این چیزا هست دیگه، بالاخره حضرت موسی است دیگه، یهو میره اونجا بره آتیش بیاره، عد خدا اونجا حرف میزنه، بعدم میگه موسی چه نشسته ای که برو به سمت فرعون. بله اینکه آشنا بودن، بله به قول ایشون میگن همسر حضرت موسی خودشون دختر شعیبه بلد بوده این چیزا رو، چون باباش همینطور همین کاره بوده دیگه، بالاخره میدونستن رسم و رسوم این چیزا چه جوریه دیگه، بالاخره یعنی موسی و اینا باباشون اینا اینجوری ان دیگه، بالاخره بر همسر حضرت موسی صلوات بفرستید. این بندگان خدا مظلومه، این خانوما چون روایت هایی که ازشون میاد کوتاه، ما نمیفهمیم شخصیتشون. خدا خیر بده وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالی که به برکت حضرت زهرا بعضی از این چیزا برای ما آشکار شده که یک کسایی میتونن پشت پرده چه دستی بر آتش داشته باشن. حالا فلما اتاها نودی یا موسی، همینطوری شد دیگه، حضرت موسی رسید به آتش، خدا ندا داد یا موسی انی انا ربک، من پروردگارتم. خب موسی عمری دنبال پروردگارش بوده، رسیده یه جایی یه کسی داره باش حرف میزنه و میگه این صدای پروردگارته که میشنوی، بی هیچ واسطه ای، نه فرشته وحی هست. از اون ملاقاتای چش تو چش با خدا، تکلم مستقیم، شبیه معراج دیگه، معراج رسول گرامی اسلام. پس یه صحنه مثل معراجه، مثل معراج رسول خدا که خداوند بی واسطه با پیامبر تکلم میکنه، اینجا بی واسطه داره با حضرت موسی تکلم میکنه، چنان که کوه طور در واقع معراج حضرت موسی علیه السلام بوده دیگه. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، نعلین تو در بیار که در سرزمین مقدس طوا هستی. خب این کفش در آوردنم از باب ادب دیگه، یعنی کفش در آوردن و پا برهنه کردن از باب مقام فقر، و بعدم تعبیری که حالا تو تفاسیر آقایون میگن یعنی تعلقات و در واقع کنار گذاشتنه. یعنی کفش وقتی شما در میارین، یعنی تعلقاتتون، هرچی که قرار پای شما رو ببنده رو میذارید کنار. و همین دلیلم میگن یکی از احکام شرعی نماز اینه که کسی با کفش نماز نمیتونه بخونه. شما میخواین نماز بخونین، باید کفشتون رو در بیارین، با کفش نمیشه نماز خوند. که حالا اینم خودش مطلبیه دیگه، اینکه بالاخره تو این وادی که حضرت موسی علیه السلام در واقع اومده، کفشاشو باید در بیاره. تعلقاتش، رسم اینجا اینه که تعلقاتشو بذاره کنار. اونایی که سوره مریم یادشونه، خلاف چی؟ تبعیت از شهوات، همون نحر سوره کوثر. یعنی باید بکنی بذاری کنار تا تو این وادی بیاد. میدونید آیین علما میگن کسی خواب دید که کفشاشو بردن، نشون میده که قرار انشالله از تعلقاتش رها بشه. یعنی تو خواب هم دیدین کفشاتونو بردن، شما میده از تعلقاتتون انشالله رها میشه. ما تو بیداری میگیم اگر رفتین مسجد دیدین کفشاتونو بردن، بدونید که از تعلقات قرار رها بشه. ما علما نیستیم، همینجوری عرفا میدونیم. بالاخره اگر رفتی مسجد دیدی کفشاتو بردن، نگران نباش، تو هم قرار از تعلقات رهاشی. ولی دیدن عادی رها نمیشی، به طرف گفتم بیا ببر رهاشه. شما میتونید اینو به فال نیک بگیرید، از تعلقاتتون رهاش بشید. خب وارد این وادی میشی و انا اختر تو که فستم علما یوها، ما تو رو انتخابت کردیم، گوش بده به وحی خدا. اننی انا الله، به درستی که من پروردگار تو هم، لا اله الا انا، پس هیچ الهی رو غیر از من نخون. فعبدنی و اقم الصلات، پس من رو عبادت کن و اقامه صلات کن. چرا؟ لذکری، برای اینکه ذکر من بین من و تو برقرار باشه. خیلی جالبه ها، نماز عامل برقرار بود به حضرت موسی داره میگه. این آیه به تنهایی جواب همه اوناییه که در تاریخ فکر میکردن اگر انسان به ملاقات خدا برسه دیگه اونجا به بعد احکام شرعی لازم نداره دیگه. وقتی به خدا رسیدی دیگه، احکام شرعی میخوای چیکار؟ این آیه جواب محکم اونجاست دیگه. حضرت موسی رسیده به میقات دیگه، ولی میخواد ارتباطش با خدا برقرار باشه. راش همون نماز، اتفاقا راش همون نمازه. جالبه پیامبر گرامی اسلام هم وقتی میرن معراج، مهمترین میوه معراج چیه که برای ما میارن؟ چیه؟ 17 رکعت نماز با مستحباتش 51 رکعت. اصلا روایت دیگه، نماز 51 رکعت نماز که پیامبر برای امت خودشون میارن میوه معراجه. پیامبر وقتی رفتن معراج این 51 رکعت رو برای امتشون آوردن. اصلا میوه معراج همیشه نمازه. چرا؟ چون مگه نمیخواید این رابطه برقرار باشه؟ خیلی خب راش نمازه دیگه، برای همین میگن از صلات و معراج المومن، اصلا نماز میاد که این رابطه برقرار باشه. یعنی من و شما در ازای هر نمازی میتوانیم تجربه معراجگونه داشته باشیم. اینم که این آیه بهش اشاره میکنه. ان ساعت آتیتون اکاد اخویها لتجزا کل نفس بما تسعى. قیامت به تحقیق اتفاق خواهد افتاد و هر نفسی آن چیزی که براش تلاش کرده و سعی کرده به جزاش خواهد رسید. فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. یعنی بالاخره آدمایی هستن که مشغول دنیا ان، مواظب باش آدمای مشغول دنیا حواستو پرت نکنن، حواست باشه. بالاخره زندگی دنیاست دیگه، آدم با اهل دنیا زندگی میکنه میتونه حواسش پرت شه، مواظب باش حواست پرت نشه، که اگر حواست پرت بشه هوا رو پیروی خواهی کرد به جای اینکه از خدا تبعیت کنی. و ما تلک به یمینه که یا موسی. خب موسی این که تو دستته چیه؟ این چیزی که در دستت داری این چیه؟ قال هی عصای، عصای عصامه، اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی. این عصاییه که بهش تکیه میکنم و گوسفندامو باهاش هی میکنم، چرا میکنم. ولی فیها معارب اخرى، البته خیلی کارهای دیگه هم باهاش میکنم. یعنی این عصا فقط این دوتا نیست، کارهای دیگه هم باهاش میکنم. احتمالاً کارکرد عصا برای حضرت موسی مثل کارکرد چفیه بوده توی دفاع، ما همه کار باهاش میکرد دیگه، رخت آویزون باهاش میکرده، نمیدونم خلاصه باهاش چادر میزده، خلاصه خیلی کارا میکرد. تعلق خاطر نداشته دیگه. چی؟ آخه عصا چیز نیست، عصا توش تعلق نداره، ابزار کارشه. ولی کفش از پا در آوردن نشانه مذلت و خاکساریه، برای همین ما یک سری دعا داریم. جالبه از ادعیه که نقل شده در متن دعا، میخواید اون دعا رو بخونید، کفش ها از پا کنده این مثلا جامتون رو بالا بزنید که ساق پاتون بیاد رو زمین، یعنی به خاک بشینه. یعنی مثلا جزء متن دعا میگن این دعا رو اینجوری در این حالت قرائت کنید، این حالت فقره. خلاص قال القها یا موسی، گفتم موسی عصاتو بنداز. فالقاها فاذا هی حیتون تسعا، عصا رو انداخت مثل یه ماری شد پر از حرکت، یعنی سری شروع کرد به جست و خیز کردن، یه مار بزرگ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، موسی بگیرش نگران نباش، برمیگرده به حالت قبلیش، دوباره عصا میشه. خیلی مار رو بندازی بگیری همچی کار آسونی نیست، یعنی با مار مواجه شده باشین، حتی احتمالا مواجه نشه، هر وقت مار اومده شما نبودین احتمالا، چون یا مار بوده یا شما بودین، بعیده. ولی خیلی مار رو بندازی بگیری خیلی، حالا مار انقدر چیز حساسی نیست، این مار خیلی مار بود، حیه بوده، چیز بزرگی بوده، بعدم تسعا یعنی خیلی جم میخورده، بعد اینو بندازی بگیر، بعدم نترس بگیرش بابا. خلاصه اینم نکته ای. بله چرا؟ میگن چرا از حضرت موسی میپرسه این که دستته چیه؟ مگه نمیدونه؟ چرا؟ داره میگه که نشون بده این چیز عادی داره میشه مار، میخواد تأکید کنه به این که این یه عصای ساده است ولی لحظاتی بعد ماره، نه از پرسشش از باب خودش نیست، برای تأکید بر عصا بودن اینه. ببین این که تو دستش اصلی عصای معمولیه ها، فکر نکن چیز عجیب غریبیه، کاملا یه عصای معمولیه، بهش تکیه میکنی راه میری، این میخواد بشه مار. حالا اینکه خود گفتگو هم یه باری از محبت داره و بالاخره خدا یه چیز میگه، موسی هم تو داره صحبت میکنه ماشاءالله، بالاخره کلیم الله دیگه، تخصصش صحبت کردن با خدا بوده. ما دیدیم به خدا میرسیم لکنت میگیریم، بلد نیستیم حرف بزنیم، از موسی بلد بوده، خدا بهش مثلا. حالا اینا نکات تفسیری داره ها، نمیخوام خیلی حاشیه برم، اگر نه مثلا فکر کنید من و شما یه وقتی بزنه بریم پیش خدا، بعد خدا بگه این چیه دستته، حالا عصا هم باشه، ما میگیم من چه بدانم خدا، شما بهتر میدانید، هرچی شما بگین خدا، هرچی شما بگین، چیه دارم بهت میگم این چیه دستت، میگه این یه درخته که شده عصا. نه داداش این چیه دستت، در آینده قراره یه چیزی بشه، داداش این چیه دستت، عصا. حالا اگه ما باشیم همچین میپیچونیمش، حرف زدن با خدا خیلی آسونه، اینقدر پیچیده نیست، ما فکر میکنیم حرف زدن با خدا خیلی چیز پیچیده، نه خیلی، من این چیه عصا، یه خدا سوال میپرسه جوابش همینه دیگه. اینو به این دلیل میگم که خدا همچین جایی از من و شما سوال نپرسیده، ولی تو قرآن یک عالمه سوال از من و شما پرسیده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، خب جوابشو بدین دیگه، بگید بله، بگید نه. چرا جواب نمیدیم؟ ما چون اصلا بلد نیست، اصلا تخاطب با خدا رو یاد نگرفتیم. خدا در قرآن بی تردید تعداد بسیار زیادی آیه سوالی داره که از من و شما پرسیده، ولی هیچکی جواب خدا رو نمیده. من تا حالا از همه میپرسم آقا جواب این سوالو دادی؟ مثلا گفته آیا ندیدی چگونه هفت آسمان رو آفریدم؟ جواب این سوالو تا حالا دادی؟ میگه نه. میگم آقا خدا تو قرآن گفته آیا ندیدی چگونه هفت آسمان رو آفریدم؟ جواب این سوال چیه؟ نه، ندیدم. استغفر الله، خدا حتما پرسیده چیزی می‌خواسته بگه. اینجوری نیست. خدا شما بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقا جواب بده تا من بهت بگم. جواب این سوال اینه که نه، ندیدم. نه، چرا استفهام انکاری؟ همه سوالای خدا استفهام ایجاد. دیدین مگه شما؟ اگه شما دیدین بسم الله برام تعریف کنین، چون ما ندیدیم خدا چجوری هفت آسمان آفریده. اگه شما دیدین خب اینو بگین. نه دیگه، آفرین. میخوام بهتون بگم دیگه، ما تخاطب با خدا رو بلد نیستیم. احساس میکنیم یه تعارفی اون وسطه. مثلا نه، شما جواب راحت بده، آیه بعدی مشکلتو حل میکنه. تکلم ادامه داره. شما جوابو بده، خدا منتظر جوابته که بعد جمله بعدی رو بگه. اصلا ما تخاطب با خدا بلد نیستیم متاسفانه، چون هی پیچیدهش میکنیم. هی فکر میکنیم خدا مثلا، بله خدا ته همه پیچیدگی های عالمه، ولی در هنرش همین بس که پیچیدگی رو به سادگی گفته. آقا سوال میپرسم جواب بده دیگه، چرا سختش میکنی؟ بعضیا خیلی سختشون حرف زدن با خدا. آقا خداست، اصلا نگران نباش، خیلی حرف زدن باش آسونه. باور کنید حرف زدن با خدا از حرف زدن با هر کی که فکر کنید آسون تره. این به این معنی نیستش که یعنی ادب نداره ها. آسون بودن بی ادب بودن نیست. بعضیا تا میگه آسونه فکر میکنن یعنی یعنی دیگه لوتی باش دیگه، هر چی میخوای بگو. من نگفتم هر چی میخوای بگو، مؤدب باش، آسون صحبت کن. نگفتم بی ادب باش، که حضرت موسی خیلی مؤدبه. آسون، راحت. مثلا میره بالا کوه طور میگه ارنی. حالا شما میگی چو رسی به طور سینا، ارنی مگو و بگذر، که نگرزد این تمنا به جواب لن ترانی. ای وای، من برم بالا به خدا بگم خودتو به من نشون بده، بعد خدا بگه نه نمیشه منو ببینی، زایشم. خب من هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنم، ولی حضرت موسی اینجوری نیست. اتفاقا میره بالا میگه خدا ارنی، خودتو نشون بده، من دلم میخواد ببینمت. بعد خدا میگه که خب نمیشه که منو ببینی، که لن ترانی، هرگز منو نمیبینی. بعد خب موسی میگه خب خدا من چیکار کنم؟ میگه حالا نگران نباش موسی، تو من که تو رو میشستم تا من چیز، بیا من به این کوه جلوه کنم، منو ببین، جلوه منو در این کوه ببین. خب موسی چون اینجوری با خدا راحت حرف میزنه، جلوه رو میبینه. حالا ماها بگیم نگیم، نه میری کوه سینا نگی ارنیا، بعدا نمیبینی، ضایع میشی. آقا چورسی به طور سینا، ارنی بگو و مگذر، تو جواب دوست بشنو، چه ترا چه لنترانی. با خدا ساده باش، راحت، نه بی ادب، خودت باش، نگران نباش، خدا میفهمته. درسته تو خدا رو نمیفهمی، ولی خدا تو رو میفهمه، اصلا نگران نباش. کاری نداره با خدا حرف زدن که. سختمون نباید باشه حرف زدن با خدا. اصلا انبیا اومدن که نشون بدن حرف زدن با خدا آسونه، راحت میشه با خدا حرف زد. نگین اونجا معراجه، تو روایت گفتن بعد از هر نماز واجب انتظار دارن بنده خدا را بخواند. بعد تو روایت میگن خدا به ملائکه میگه اگه بنده من بعد نماز واجب منو نخوند، شما بهش دیگه نگاه نکنین. یعنی انقدر برات مهم نبود با من حرف بزنی؟ این روایت ها، انتظار دارن انسان مؤمن بعد هر نماز واجب با خدا حرف بزنه. خب برچی نماز خوندی؟ پس نماز خوندی حرف بزنی دیگه. خب بعد نماز بسم الله خدا را بخوان، دعا کن خدا را، بخوان خدا را. خب خدایا این نماز عشا رو خوندم، خیلی خسته بودم، ببخشید، ولی با همه خستگی باز نمازم رو خوندم چون تو خیلی مهمی. بعد دیگه حالا شما به کرمت حرف بزن، کاری نداری که. چقدر، چرا تو روایات ما بعد گفتن که قنوت نماز واجب رو میتونین به زبون خودتون بگین، حتی میتونین فارسی بگین. قنوت نماز واجب رو تقریبا اکثر مراجع عظام این حکم فقهیشونه، شما میتونین قنوت نماز واجب رو فارسی بگی. دیگه نظر حضرت امام هست، نظر رهبری هست، و حالا خیلی از آقایون، یعنی خود حضرت آقای بهجت، آن قنوت نمازو میشه چیکار کرد؟ میشه فارسی گفت. چرا؟ چون خدا میخواد باش حرف بزنی، فارسی حرف بزن. قنوت به خدا خیلی دوستت داریم، من حال دعا اینجوریه، این شکلیه. بعدم با خدا حرف بزن، نه که لیست بدهکاریاتو در بیاری. خدا اگر میشه یه دونه خونه فلانجا، یه دونه، ببین فهم داشته باش، ادب داشته، حرف بزن. نگفتم که خدا که بانک نیست کارت خام میخوای بکشید، حرف بزن، دو کلمه غم و غصه هاتو بگو، دغدغه هاتو بگو، بعد از معارفت بگو، حرف بزن. مثل ادعیه اهل بیت، این همه دعا از اهل بیت داریم، یه بند الحمدلله سبحان الله الله اکبره، آخرش هم به دل آدم میمونه حضرت یه چیزی از خدا بخواد، یا خدا تشت چیزی میخواستی از دقیق، نه اصلا چیزی هم نمیخواد، من فقط خواستم حرف بزنم، چیزی نمیخواد. حالا بالاخره انسان اگه به قول حضرت آقای بهجت، بالاخره ادای آدم خوبا رو در که میتونیم بیاریم، که اگه خوب نشدیم بعدم ادای آدم خوبا رو در بیاریم، شلو خوبم میشه. اینا خب خیلی مهمه. بعد نماز آدم سر سجاده یه دقیقه دو دقیقه میشینه، دو کلمه با خدا حرف میزنه. برای چی اومدی نماز خوندی؟ نه اومدی رفع تکلیف، که اومدی حرف بزنی دیگه، دو کلمه حرف بزن بعد برو. انقدر اثر میذاره صحبت کردن بعد از نماز، تخاطب. خب نه یس آن این تس آم تو اون آیه نشون میده این نور جلو جلو میره راه اینا رو وا میکنه. حتما این سعیه و این حرکت موضوعیت داره دیگه. سوالشون اینه که اینکه تسعا رو واسه این آورده، قبلش در واقع لتوجدا کل نفس به ما تسعا رو آورده، اینا ربط داره؟ حتما داره، ولی من بررسی نکردم. این من رابطه تسعای این ما رو با تسعای نفس بررسی نکردم، ولی بالاخره وقتی خدا یه کلمه استفاده میکنه حتما دلیل جدی داره، بی تردید. خب وَضْ مُمْيَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. یه آیه دیگه، دستتو بکن توی عباد در بیار، مثل ماه میدرخشه، مثل ماه شب 14 این دستتو نورانی میشه. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، و آیات دیگر خدا را هم در معرضت قرار میدیم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسی برو سمت فرعون که طغیان کرده. فرعون طغیان کرده یعنی دقیقا مقابل اول نوها، یعنی اهل پرهیز نیست دیگه، طغیان کرده، یعنی هرچی خط قرمز رد کرده. حضرت موسی اینجا که مأموریت رو دریافت میکنن، آیات رو میگیرن و باید برن، یه سری درخواست از خدا میکنن. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری و اشرکه فی امری. خدایا شرح صدر به من بده. چرا؟ خب سراغ فرعون رفتن و با فرعون مواجه شدن و با تمام اون چالش ها شرح صدر میخواد، گشادگی سینه میخواد. آدم باید شرح صدر، یعنی با یه حرف تنگ نشم، خسته نشم. دیدین آدم میره یعنی که رو دعوت میکنه، یه بار میگه طرف نمیفهمه، دو بار میگه نمیفهمه، بار سوم دیگه حوصله شما سر میره گفتن. موسی میگه یه جوری نشه حوصله‌م سر بره ها، حوصله‌م سر نره، خسته نشه، سینم تنگی نشه. نه یه چیزیه که حتما خدا با آدم میده، شرح صدر رو حتما خدا میده، اما انسان میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه، ولی قطعا عطای خداست. هیچ جایی نداریم خودتون شرح صدر به خودتون بدین، شرح صدر رو همیشه خدا میده. شرح صدر یعنی که آقا جان خسته نشم، حوصله‌م سر نره، نبرم، این شرح صدر. حالا هر چقدر طرف مقابل ظلم کرد، شما شرح صدر تو از دست نده، سینت گشاده باشه. و امرم هم آسون باشه. کار بالاخره میتونه به سختی بره جلو، میتونه به آسونی بره جلو. آقا به آسونی بره جلو، دعاش هم مستجاب شد، کارش به آسونی رفت جلو. شوخی مگه؟ موسی بلند شه بره تو دربار فرعون. درسته سختی کشیدن، اما نابود شدن فرعون یه چیزی نبود که به این راحتی اتفاق بیفته. به نسبت نابودی فرعون کار خیلی آسون انجام شد. به نسبت نابودی فرعون آسون شد. لذا اگه دیدین دشمنتون اون چیزی که در مقابل حق ایستاده خیلی بزرگه، فکر نکنید شکستش خیلی کار سختیه. کاری نداره، خدا با آسونی از بین میبر. برای خدا که کاری نداره که. فکر نکنید چون دشمن بزرگ، نابودیش هم بزرگ و دشوار خواهد بود. نه، میتونه خیلی ساده اتفاق بیفته. وحلل عقدة من لسانی، گره به زبون من نباشه. چرا؟ که یفقه قولی، حرفمو بتونم به اونا برسونم. حضرت موسی نیومده فرعونو از بین ببره، اومده فرعونو دعوت کنه. براش مهم اینه که حرفشو بتونه بزنه. حرفشو بتونه بزنه. بله دیگه، یعنی بتونم شیر فهمشون کنم. اینجوری میشه یفقهو، این بتونم اینا رو قشنگ فهمو بهشون منتقل کنم. حالا دیگه نخواست بپذیره نپذیره، ولی من حرفمو بتونم به خوبی بزنم. ما خیلی وقتا حرفمونو به خوبی نمیتونیم بزنیم، مطلب ادا نمیشه. چرا؟ چون ما بی‌حوصله ایم، ما ظرفیتمون کمه. مطلب رو شما بخواید یه حرفی رو همین الان یادتونه سال پیش این موقع اینجا جلسه داشتیم، چه جلسه، خدا حفظ کنه خادمای حرمو. اون جلسه خیلی از خادما هم تشریف داشتن، چه جلسه فوق‌العاده نورانی بود. چالشمون این بود که حرف به همدیگه منتقل بشه. بهبوهه اون مسائل کشور بود. آقا حرف به هم منتقل شه، یفقه و قولی اتفاق بیفت. من بتونم حرفمو به شما منتقل کنم، شما من منتقل کنی. چقدر این چیز بزرگیه اصلا. خیلی وقتا التهاب ها اجازه نمیده حرفا به هم منتقل شه. اصلا تو من یه چیزی میگم، شما یه چیزی که برداشت میکنی بهت بر میخوره، بعد من از به هم برخوردن شما به من بر میخوره. اصلا حرف ادا نمیشه، ولی از هم ناراحتیم، از هم شکایت داریم. اصلا نه شما میدونی هنوز من چی میگم، نه من میدونم شما چی میگی. یفقه و قولی خیلی دعای بزرگیه. مادر و بچه ها باید یفقه و قولی رو دعا کنن. پدر و فرزند، الان پدر مادر و بچه ها یفقه و قولیشون شکل نمیگیره. نه مامان بابا میتونه حرفشو به بچه منتقل کنه، نه بچه به مامان بابا. چرا؟ چون شرح صدرا کم شده، حرفو منتقل نمیشه. آقا خیلی دعای بزرگی، بذار حرفا به هم منتقل شه. تو اصلا حرف منو بشنو، ببین من واقعا چیزی بدی میگم. اون بچه‌م میگه شما هم حرف منو بشنو، ببین من چیزی بدی میگم. خیلی یفقه و قولی دعای بزرگیه. خدا خیر بده همه اون کسایی رو که این دغدغه رو دارن و کمک میکنن تو خانواده ها، تو دانشگاه، تو مسجد، تو مدرسه این یفقه و قولی اتفاق بیفته. برای اینکه هم خودمون این نعمت رو داشته باشیم، هم دیگران داشته باشن. یه صلوات بفرست. ولی خب خیلی وقتا اینکه شما فقط حرف بزنین کافی نیست، باید یکی دیگه باشه، دو تا باید باشن. این بگه، اون شرح بده، اون بگه، این توضیح بده. لذا حضرت موسی میگه یه وزیری برای من بفرست، وزارت کنه، اونم وزیر باشه. من میگم اون شرح و بستش بده، پشت من بهش گرم بشه. خیلی جاها خیلی از مأموریت ها دو نفر است. برای همینم اونجا تو سوره میفرماید که چی؟ برای خدا قیام کنید مثنا و فرادا. خیلی قیام ها واقعا باید دو نفر باشه. این باید بگه، این باید حرفشو بزنه، اون عملشو انجام بده. اون که عمل انجام بده، دست شما درد نکنه خانم زها سادات. به به، بله فرمی. چرا چیکار کردن؟ آن چرا هارون رو انتخاب کردن؟ چون میدونستن بهترین گزینه ممکنه. خب چرا؟ یعنی اشکال دلادن به خدا پیشنهاد بده چی؟ اگر چی؟ خب باشه، چه اشکال داره آدم به خدا بگه خدا یاد من فکر میکنم من گشتم این، اگر میشه این چه اشکال داره؟ خب باشه، حضرت سوالشون اینه که چرا حضرت موسی موردشو پیشنهاد داد؟ مثلا نگفت خدایا برای من یه وزیری قرار بده، چرا گفت؟ مثل کی؟ مثل حضرت یوسف که به خدا گفت زندان برای من بهتر از دعوت ایناست، چون میدونست دوتا گزینه بیشتر نداره بنده خدا، یا باید بره زندان یا باید دعوت اون خانما رو اجابت کنه. گفت خود زندان برای من بهتره. چه اشکال داره انسان پیشنهادشو که به ذهنش میرسه به خدا بده؟ اگه حضرت زکریا اونجا نگفته ولد، به خاطر اینکه میخواد این شائبه رو نداشته باشه و دیگران هم نداشته باشن که بقا در ولد است. لذا نگفتنش توحیدیه، ولی گفتنش هم غیر توحیدی نیست. چه اشکال داره؟ حضرت موسی میدونه که هارون بهترین گزینه برای وزارت اوست، چرا پیشنهاد نده؟ خب میخوام بگم چرا فکر میکنید پیشنهاد دادن به این معنیه که خدا خیرتر رو انجام نده؟ شما با این روشای حرف زدنتون با خدا آخرش هیچ کلمه با خدا نمیگید، چون چی برم بهش بگم؟ اون که میدونه. چرا پیشنهاد بدم؟ خودش بهتر میدونه. به نظر من شما اصلا با خدا همه حرف نزنین، همین سکوت بهترین. اصلا امیرالمومنین برای شما گفته کمال توحید در سکوته، همین شما سکوت کنی. بابا حرف زدن چه اشکال داره؟ من که نمیخوام برای خدا تعیین تکلیف کنم، این به ذهنم میرسه میگم. خدا نخواست یه کار دیگه میکنه، خدام که با این نشده بگه ای پیشنهاد دادی بذار حال تو بگیرم. بابا من که روی تکبر پیشنهاد ندادم که، من که روی تعیین تکلیف که نگفتم که. بالاخره من انسانم، من یه چیزی رو میفهمم، یه تشخیصی میدم، چه اشکال داره این تشخیص رو به خود محضر خدا عرضه کنم؟ نمیخوام دست پای خدا رو ببندم که. نخو انتظار دارین خدا با شما مشورت کنه؟ خب چرا جوگیریش؟ حالا گفتم پیشنهاد بیا، حالا میگی پیشنهاد بده، میرن عبون برای پشتمون میفتن. خدا ما پیشنهاد دادیم یعنی ما هیچی نیستیم؟ خب بله شما هیچی نیستیم. اگه فکر میکنیم با پیشنهاد دادن قرار خدا بعداً در معذوریت قرار بگیره، بگه ای وای بالاخره پیشنهاد داده من دیگه مجبورم، اصلا خدا در معذوریت قرار نمیگیره. آفرین، همین میگم دیگه، ما حرف زدن با خدا بعد از این میگیم اینو میگم، اگه قراره من پیشنهاد بدم به پیشنهاد من گوش نده، خب چرا پیشنهاد بده؟ اگه پیشنهاد میدم خب باید گوش بده. آقا منطق عبد بودن اینه، عبد کاری رو که به ذهنش میرسه انجام میده ولی میسپره به خدا. عبد بودن یعنی این. حواستون باشه خدا عبد بودن را خنگ بودن معنی نکرده. خود ما که تشخیص نمیدیم، خودت هر کاری میخوای بکن. نه عزیزم، من بهت عقل دادم که فکر کنی، تدبیر کنی. تدبیر کردنم اینجوری نیستش که بعدم برای ما شاخشونه بکش. تدبیر کن ولی بسپار به خدا. اصلا بل امر بین الامرین، خدا دلش میخواد یه عبدی اینطوری باشه، هم محاسبه کنه، تدبیر کنه، نقشه بکشه، ولی آخرش هم بگه خدا ببین من نقشه های منه ها، من همون ضعیف ذلیل مسکین مستکینم، من یه چیزی گفتم شما خودت هرچی خب خدا اینو دوست داره که بنده محاسبه کنه، از قوه فکرش استفاده کنه، تفکر کنه ولی بسپاره. لذا مواظب باشین، بیان حضرت علامه است، میگن انسان همیشه بین دو انحراف اشعری مسلکی و معتزله هست. اشعری مسلکی اینجوریه، میگه مگه خدا تصمیم نمیگیره؟ پس ما را چه به فکر کردن؟ فکرها تعطیل، خدا هر کاری دلت میخواد بکن. این میشه این طرز فکر. اون یکی طرز فکر میگه اگه من فکر میکنم نمیشه خدا دیگه هر کاری خواست بکنه، پس فکر من چی میشه؟ حضرت علامه میگن مواظب باشید نه دوچار انحراف اشعری مسلکی بشید نه انحراف معتزله. ما عبد متفکریم، من باید فکر کنم، تدبیر کنم. خدا دوست میدارد که نعمت فکر رو به کار بگیرین، ولی بعد که فکر کردین ضمناً دوست میدارد عبد باشین. آقا من فکر کردم، پیشنهاد من اینه، ولی امر آنچه تو فرمایی، حکم آنکه تو بگویی. چیه؟ شعرم بلد نیستم بخونم، همون بلد نیستم شعر بخونم، نخونم بهتره. ببین این اشتباس که من و شما فکر کردن رو میذاریم کنار، ببین خدا هر چی کاری دیگه تو میخوای بکن. بعدم که پیشنهاد میدیم طلبکار میشی. ببین خدا این مورد خوبه ها، من حساب کردم ها، خدا روش حساب کردم و نبینم نبگی ها. آقا مگه تو حساباتو نکردی دیگه؟ ای سپردی بسپار دیگه. خب اگه اینجوریه دیگه اصلا من دیگه فکر نمی کنم، هر کاری میخوای بکن. ای اینجوریه یه کاری نکنین، خدا بخواد نشون بده بهتون عبد بودن چه شکلیه. عبد چین کاری نداره که، محاسبه کنین بسپارین. خیلی ببینید یاد بگیرین از حضرت موسی، اشکال نداره، من اینو پیشنهاد میدم. من وظیفمه، به من گفتم برو بگرد پیدا کن، گشتم پیدا کردم، تدبیر کردم، خدا اینجوریه. حالا دیگه البته شما هر تشخیصی میدین. بله، حالا اونجا که آقای محمدی با اونا زندگی کردن، ماشاءالله از صبح خاطره تعریف میکنم، میگن که حضرت هارون فارغ از اینکه برادر حضرت موسی بوده، ظاهرا تو نقلای تاریخی هست که خیلی شخصیت معتبری هم در نزد بنی اسرائیل بوده، یعنی خیلی اعتبار و جایگاه داشته، حرفش برو داشته، اینطوری بوده. از حضرت موسی واقعا گزینه خیلی خوبی رو انتخاب کردن. حالا میخوام، حالا بحث اینه که اصلا چرا پیشنهاد آب پیشنهاد دادیم، چه اشکال داره؟ عقل داریم دیگه، پیشنهاد میدیم. لذا از پیشنهاد دادن به خدا ابا نفرمایی، ولی پیشنهاد دادیم بعد دیگه چیه؟ ولش کنی. آدم یه بار پیشنهاد میده، آدم یه بار میگه خدا به نظرم اینطوری، بعد دیگه گیر نمیده. خدا اینطوری، خدا اینطوری، خدا دقت کن اینطوری، خدا اگه اینطوری نشه من ناراحت میشم، خدایا ببین، خدایا به نظرم خیر منو تو اونی که من میگم بذار. دیدین میرن دعا میکنن خیر منو تو اونی که من بهش نجرستم بذار. آقا شما تدبیر تو بکن، بعد بسپار دیگه، تموم شد دیگه، یه بار گفتی دیگه، شنیدیم دیگه. بله، نه این فعلا مدل ارتباط با خداست. ارتباط با آدم‌ها رو نگه دارین در اون جاهایی که ارتباط با آدم‌ها رو می‌خونین. این مدل ارتباط با خداست. بله. والا 24 ساعت وقت در روز چیکار می‌کنین؟ 24 ساعت می‌خوام میگن کی با خدا حرف بزنیم، کی با امام زمان حرف بزنیم. تازه این چیزی نیست، من میگم با حضرت موسی حرف بزنیم، با جبرئیل حرف بزنیم. بعد اونم با شهدا حرف بزنیم. آقاش شما چرا این سوالو می‌پرسید؟ حالا ما بگیم یه چیزی، شما مگه حالتی هست که انسان صحبت نکنه؟ شما حالتی دارین که در حال صحبت کردن نباشین؟
مامانم اسمش رو روش کشیده.
مامانش اسمش رو روش کشیده. اسمو نمی‌نویسن که، اسمم یه نقاشیه که می‌کشن. دستت درد نکنه محمد حسین. ممنونم ازت. بله. خیلی سوال چیزی بود. بله، ولی در مورد پدرش سوال. ببینین این سوال، این که میگم شما مگه حالتی هست که حرف نزنی، دلیلش اینه انسان در بسیاری از زمانا با خودش داره حرف میزنه. آخه خیلی خوب، انسان 24 ساعته ماشاءالله داره حرف میزنه. شما اصلا لحظه‌ای هست ذهنتون در حال حرف زدن نباشه؟ یه بار فکر کنین، ذهن انسان فقط موقع خواب، که اونم بعضیا تو خوابم یه بند دارن حرف میزنن. وگرنه انسان یه بند در حال حرف زدن، ذهن یک بند حرف میزنه، با خودش حرف میزنه دیگه. خب شما که با خودت حرف میزنی، با خدا حرف بزن. اصلا امکان نداره، این ذهن سکوت نداره، خیالتون راحت یک بند در حال حرف زدنه. خب شما که داری یه بند حرف میزنی، خب حداقل حلالش کن، با خدا صحبت کن که بهتره، که از توش چیزی در میاد. حداقل با خودت حرف میزنی که چیزی در نمیاد که. خلاصه بریم جزئیام جلوتر، البته داستان چیز دیگه. حالا جالب اینه که این نکته رو میخوام یه ذره با تاکید بگم. حضرت موسی میگه هارون رو بده که بریم کجا؟ سراغ فرعون. ولی نمیگه الان، اینجا نمیگه علل قاعده الان وقتی هارون رو میگه، هارون رو میخواد، باید بگه که دوتایی چیکار کنیم؟ مثلا باید بگه که دوتایی سر فرعون خراب شیم، دوتایی بزنیم فرعون رو با خاک یکسان کنیم، دوتایی بریم فرعون رو دعوت کنیم. هیچ کدومو نمیگه. میگه کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، برای اینکه دلمون میخواد تو رو خیلی یاد کنیم. آخه میگی موسی فکر کنم یه لحظه خط رو خط شد، اشتباه متوجه شدی، قراره بری سراغ فرعون. میگه خب میدونم قراره برم سراغ فرعون. میگه خب پس نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا چیه؟ میگه مگه سراغ فرعون رفتن ذکر خدا نیست؟ میگه مگه سراغ فرعون رفتن ذکر خدا نیست؟ ذکر خداست دیگه. یاد کجا میفتیم؟ یاد اونجا میفتیم که امیرالمومنین در وسط جنگ صفین یه اعرابی میاد سراغ امیرالمومنین، یا آقا ببخشین این توحید خدا میگه شما واحده چه جوریه؟ بعد اصحاب میگرخن میگن مرد حسابی وسط جنگ ها گرفتی ما رو، باشه باشه ببینیم وسط جنگ. بعد امیرالمومنین شما فکر کنید اعرابی وسط جنگ، وسط جنگ تو بهبوهه جنگ اومده به امیرالمومنین میگه خدای واحد یعنی چی؟ خب بقیه هم خب طبیعتاً ما بودیم میگرخیدیم دیگه، مرد حسابی وقت گیر نیوردی دیگه، خب بذار امیرالمومنین بره مثلا جنگ تموم شه بره مسجد اون وقت بیا بپرس. امیرالمومنین اصحابو آروم میکنه بعد میفرماید مگه برای چی داریم با اینا میجنگیم؟ جنگمون سر همینه که بگیم خدا احده دیگه، جنگ برای چیه پس؟ بعد یه خطبه وسط جنگ صفین برای یه اعرابی امیرالمومنین میخونه که خدا وکیلی الان توی نهج البلاغه برین خطبه رو ببینین، کنه اون مثلا آقا تو مثلا مسجد اعظم در محضر هزاران طلبه داره یه بحث علمی مثلا معرفتی میگه وسط جنگ، چون حواسش هست واسه چی اومده جنگ. من اومدم جنگ ذکر خدا رو جاری کنم، من نیومدم جنگ، من کار دیگه ای ندارم، مثلا جنگ برای ذکر خداست، من اومدم جنگ برای ذکر خدا، کار دیگه ندارم مثلا. که خیلی آدم وسط جنگ حواسش به این باشه که ببین من نیومدم فرعون رو ساقط کنم، من اومدم ذکر خدا جریان پیدا کنه. حالا فرعون ایمان بیاره ذکر خدا جریان پیدا کنه چقدر خوب، فرعون از بین بره ذکر خدا جریان پیدا کنه، من هدفم ذکر خداست، من میخوام پرچم خدا بره بالا، من میخوام یاد خدا جریان پیدا کنه، من برای این اومدم. حواسش هست موسی برای چی وارد میدون شده، حقد و کینه شخصی دیگه نداره موسی. ذکر چیه؟ ذکر ارتباط با خداست، ذکر پر شدن از یاد خداست به گونه ای اینجوری، ذکر پر شدن از یاد خداست به گونه ای که گرفتگی های درون انسان را باز کند و چیزی از جنس حیات در درون انسان جاری کنه، به این میگن ذکر. پس اینکه یه نفر خوب گوش بدین اینو، اینکه یه نفر فقط میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، البته ذکر ها، ذکر زبانی، ولی آنچه که خدا در قرآن بهش میگه ذکر، ذکر قلبیه، که البته ذکر زبانی مقدمه ذکر قلبی است. بله ذکر زبانی خیلی اثر داره، ولی ذکر زبانی جایگزین ذکر قلبی نیست، ذکر قلبیه، ذکر جزء اعمال قلبه، اعمال زبان نیست، ولی ذکر زبانی خیلی اثر داره در ذکر قلب. ذکر نوری است که در قلب انسان از یاد خدا جریان پیدا میکنه به گونه ای که قفلتاشو برطرف میکنه، حیات درش ایجاد میکنه و درش گشادگی به وجود میاره، آدمو باز میکنه، از زنگ خارجش میکنه. حالا ممکنه وسط سختی هم باشه، حالشو خوب میکنه، به این میگن ذکر. ذکر حیات میاره، میتونه مقطعی باشه میتونه مستمر باشه. بله درست، بله بله. بله میفرمایند که دست درد نکنه عزیز دلم، ممنون، محمد علی منه. میفرمایند که فرعون درسته یه شخصه، ولی بیانش در قرآن فقط دلالت به شخص نداره، این یه اصلا نماد طغیانه دیگه، فرعون در قرآن نماد طاغوت و طغیانه. بله بله بله، حالا این حرف درستیه، ولی این حرفی بود که الان تو بنی اسرائیل میزن. بریم یه ذره جلوتر. انک کنت بنا بصیرا قال لقد اوتیت سؤلک یا موسی. بعد خدا میگه که موسی ما این درخواست تو رو از قبل اجابت کردیم، الان نه، از قبل درخواست تو، یعنی تو از قبل برای مبارزه با فرعون پرورانده شده ای. به یاد بیار کی و وقتی که وحی کردیم به مادرت. از اوحینا الی ام کمایوها. ای مادر حضرت موسی بهش وحی میشده. دیگه مادر حضرت موسی که پیامبر نیستش که. ولی به مادر حضرت موسی وحی میشده. یعنی انسان میتواند به جایی برسد که به او وحی بشود. البته از جنس وحی انبیا نه. چون وحی مراتب داره. انسان میتواند به جایی برسد که به او وحی بشود. بله میشه. انقذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم فیلقه الیم و به ساحل یأخوس و عدو ولی و عدو ولی. به مادرت وحی کردیم که تو رو بذاره توی سبدی، سبد رو بذاره تو رود نیل. خب بعدش که نجات پیدا کنم از دست فرعون دیگه. آره دیگه، برای اینکه فرعون تو رو از آب بگیره. بابا خدا قرار بود این کارو بکنه، از دست فرعون نجات پیدا کنم. بله اتفاقا یه کاری کردم، عدو من و عدو موسی او رو از آب گرفت. ولی و القیت علیک محبتا منی، یه محبتی به تو به وجود تو انداختم که اون محبت باعث شد دشمنت نتونه بکشتت. من با محبت نگرت داشتم، با نعمت محبت نتونست کاری کن. ولی توسن علا عینی، تو رو جلو چشمای خودم بزرگ کرد. دادمت فرعون ها، دادمت فرعون، ولی جلو چشمای من بزرگ شدی. این... آره خدا که خیلی قربون صدقه موسی میره اصلا. جانم ممنونم، دستت درد نکنه، انقدیه. چی؟ نه این آیه لطف داره، نه اینکه همه چی جلوی چشم خداست. این مثل نور چشم منیه، این یه لطف داره توش. این مثل خلقتو به یدیه، با دوتا دست، این شدت لطفه. یعنی چشم ازت ور نداشتم، اینجوری میشه. چشم ازت ور نداشتم، یعنی دقیقا طبق برنامه خدا جلو رفت. خیلی موسی در دربار فرعون تربیت شد و بزرگ شد، یعنی خود دشمنش شد محافظش، بزرگش کرد، پروراندش. حالا دیگه بعد ببینیم. آره ولی نه گفتم مادرها. نه گفتم چجوری میتونم وحی رو بشنوم. آره دیگه دیگه مادر، نگفتم مادرها. نه نگفتم، نه الانم نگفتم نه. شما اثباتش کردین، گفتم نمیگه مادرها اینجوریان، ولی میخوام بگم یه مادره، نه که فکر کنید یه پیامبر اولوالعزمه. حرفم اینه، یه مادره که داره بهش وحی میشه. باشه ولی آیا مادر حضرت موسی دغدغه فرزندشو داشت که بهش وحی شد؟ به نظرتون دغدغه فرزندشو داشته؟ نه بچ، مادر موساست دا. مادر موساست. شما فکر میکنید مادر موسا دغدغه فقط فرزندشو داره؟ نکنه بچه‌مو بکشن؟ فدای سر خدا بچه‌مو بکشن. بچه‌مو بکشن که این حرفا رو نداره. مادر حضرت موساست. تو روایت میگن اسمشون رحمت بوده، رحمت خانوم. نه اصلا فارغ از آینده، این که البته بعید نیست، بالاخره مادریه که بچهشو برای انقلابهای بزرگ آرزو کرده، حداقل آرزو کرده. بعد میدونید که تو روایت یکی از 8 زن برگزیده عالمه، طبق روایت رسول خدا. یعنی 8 زن برگزیده داریم، یکیش بانو رحمت مادر حضرت موسی هستن. فکر نکنین چیزها، حالا شاید رحمت رو دارم اشتباه میگم الان. چی چی؟ حالا دیگه اینا دیگه قسمت های میگن حضرت هارون چجوری زنده مونده دیگه، اینا رو دیگه نمیدونم. فکر کنم اینجوری بوده، زمان حضرت هارون بچه نمی کشتن چون حضرت هارون بزرگتر از حضرت موسی بودن دیگه. زمان حضرت هارون بچه نمی کشتن زمان حضرت موسی به فرعون گفتن از بچه هایی که الان تو بنی اسرائیل به دنیا میان یکیشون اونیه که حکومت تو رو ساقط میکنه. بعد فرعون افتاد به بچه کشی. حالا اینم خیلی هولناکه، صحنه بچه کشی فرعون هولناکه. الان اخبار میشنوین، همین اخبار علی داستان موسی رو بلدی؟ آفرین. از کجا یاد گرفتی علی؟ از کتاب. داستان موسی رو چی نشستین دارین داستان گوش میدین؟ بچه داستان از کتاب خونده. چی؟ تو کابت. آها، حالا میخوام بگم شما الان اتفاقای فلسطین افتاده، قتل عام بچه ها رو میشنوین، نه کسی دل داره ببینن، بعدم هی انتظار داریم عذاب کی بالاخره میاد، پس کی بالاخره خدا میخواد کاسه صبرش لبریز بشه. خودم الحمدلله کاسه صبرش ماشاءالله اقیانوسه، به این راحتی لبریز نمیشه. ببین همچین جویه ها، دونه دونه بچه میکشتن. مادر حضرت موسی فقط دغدغه بچه‌شو نداره، مادر حضرت موسی دغدغه ساقط کردن طاغوت داره، برای همین بهش وحی میشه. چرا؟ چون تو آیات قرآن میگه ربطنا، اینجا نمیگه، تو سوره دیگه میگه ربطنا کردیم قلبشو. ربطه واژه‌ایه که فقط در میدان مبارزه، مثل اصحاب کهف، میگه از قامو ربطنا، چون قیام کردن ربطنا کردیم قلبشونو. از ربطه اون سوره در مورد مادر حضرت موسی معلوم میشه که وسط جنگ بوده خود بانو، یعنی یه بانوی مجاهد جنگجو دارین میبینین. آره محکم کردن قلب رو میگم، ولی واژه‌ایه که در صحنه های نبرد استفاده میشه. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، اصلا واژه جنگیه. شما میده مادر حضرت موسی یه کسی بوده نقشه نابودی فرعون میکشیده در سرش و باورش این بوده بچه ای تربیت کنه که فرعون رو ساقط کنه. این بوده مادر حضرت موسی، نه که یه مادر بوده بچه دار شده و گفته ای وای بچه‌م، که البته اونم مقدسه ها، اون مقدسه، اما مادر حضرت موسی در خیال خودش نابودی فرعون رو نقشه میکشیده از مسیر تربیت فرزندش. بعد قربونش برم یه شیری داده به موسی که اصلا پسر رو نگاه بفهم مادر کیه. این شما ارو پسر بفهم مادر کیه، چجوری میگیم اهل بیت رو نگاه ببین مادرشون کیه؟ خب از موسی مامانش هم همینطوره دیگه، چرا فکر میکنین اینطوری نیست؟ پسر رو ببین چیه، ببین مادرش چی بوده. شاید هم بعدن رفتیم روز قیامت، که بعیدم نیست چنان که اهل بیت میگن مثلا مادر ما حجت خدا بر ماست، شاید بعدن رفتیم قیامت دیدین مادر حضرت موسی حجت خدا بر حضرت موسی بوده. دست کم نگیرید این مادرها رو، فکر نکنید یه مادره حجت شاید داره بر حضرت موسی. خدا اینا رو نمیگه، سربسته نگه میداره. سیده نساء عالمینه، 8 سیده نساء عالمین داریم، یکی از اون 8 تاست. حضرت موسی هم سیده رجل عالمه، رجل نداریم البته از اینا مثلا نداریم، خدا کاری به آقایون نداشت. اینجا جا داره ما بگیم خدا یا پس آقایون چی؟ یه نهضت ما آقایون را بندازیم، پس ما چی؟ ما مهم نبودیم. همون دیگه، اون شباب که میگن خب زن و مرد با هم هستن دیگه، ولی خلاصه خدا واسه ما آقایون چیز باز نکرده، مثلا با همون خانوما چیزش کرد. حالا دیگه اینا به ما اشکال نداره، ما آدمای چیزی نیستیم، ما اصلا نه نهضت را میندازیم در دفاع از حقوق آقایون، همش بس چه اصلا نگران نباش. ولی خب بعد خواهرت اومد از تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. اینجا یه نکته‌ای بگم، حالا خواهر حضرت موسی هم بنده خدا اینم روش کار نشده، چه خواهری را میفته میاد دنبال میکنه، عامل بازگشت موسی به مادرش خواهرشه. این چه چیز عجیب غریبیه. شگفت انگیز میشه این ماجرا وقتی که وقتی که بشنوید در اون آیه دیگه که فرعون برای اینکه بنی اسرائیل رو برای همیشه یه کاری کنه قیام نکنن، مردا و پسراشون رو کشت، فقط زناشون رو نگه داشت، چون فکرش این بود که زنا که قیام نمیکنن که. بعد حضرت موسی رو اساساً خانوما یه کاری کردن، حضرت موسی شد مادرش بود و خواهرش بود و بعدم امرأه فرعون، یعنی 3 بانو موسی رو تو اون دربار موسی کردن. حالا همسرشون خدا اسمم، من جسارت نمیکنم البته، نه دست شما درد نکنه، ممنونم لطف کرد، نه خواه اسمشون رو نبرد آخه تو این صحنه ها، بله، وگرنه که حتما همسرشون هم بودن. من کی باشم که همسر از موسی رو حذف کنم از ماجرا؟ حتما همسرشون هم نقش جدی و بزرگی دارن، حتما خواهر خانومشون هم بالاخره، چون اونجا میدونید دو تا بودن دیگه، چون خواهر خانومشون هم دختر شعیب، حتما خواهر خانومشون هم نقش جدی داشتن. اینم که ولی خب این خیلی جالبه که فرعون کلن فکر میکنه اگه مردا رو حذف کنه، خانما رو نگهداره، حکومتش تضمین میشه، غافل از این که همون خانوما یه پسری رو تربیت کردن، کل دودمان فرعون رو به باد دادن. بله سونخا، یعنی همین پرداختن، پروراندن. آره دیگه، همین ساختن دیگه. آخه ساختن خیلی از پرورش یافتن بنیادی تر واژش. الان شما به یه نفر الان بگین من رفتم طرف رو ساختم، وقتی میگین ساختم یعنی کنهو آجوراش هم شما درست کردین، فقط تربیت نکردین، مولکول مولکولش شما درست کردین. برای حضرت موسی از واژه سون استفاده میکنه چون پرورانده خداست، یعنی آجر آجر خدا چیده و موسی رو درست کرده. خلاصه اینجوری میشه که حضرت موسی بر میگرده و استنعت و کل نفسی اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. حالا خدا هم همینو میگه، میگه خیلی خوب برگشت به داستان، خب موسی بزنید با هارون به خط، فقط حواستون باشه در یاد من کوتاهی نکنید ولا تنیا فی ذکری. یعنی خدا هم میدونه اگر موسی داره میره برای ذکر داره میره، مبادا بری منو یادت بره، تو داری میری برای ذکر. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. با فرعون با نرمی حرف بزن. چرا خدا؟ لعله یتذکر. چی دیدی؟ شاید فرعونم متذکر شد. خدا چقدر جالبه که هنوز امید داره به متذکر شدن فرعون. بعدم به موسی هم میگه موسی باش خوب صحبت کنی ها، من میخوام فرعون متذکر بشه ها، او یخشا، حالا اگه متذکر نشد حداقل حق پذیر بشه، مثلا به اون معنی که پرهیز کنه از این شدت ادابتش کم کنه. خدا چقدر باحاله که به فرعون امید داره، موسی چقدر باحاله که میره بعدن همینطوری با فرعون حرف میزنه. فرعون ببینید، فرعون این اسرائیل رو میبینیم 100 بدترش میشه فرعون. یعنی دست کم نگیرینا. این من اصلا دوست ندارم مثال بزنم، مثلا مثل این بلا تشبیه، بلا تشبیه بگین که مثلا ست اصلا نصر الله بلند شو برو تلاویو با نتانیاهو صحبت کن، باش تون صحبت نکنی ها، لین صحبت کنی، امید شاید متذکر شد. خدا رو چه دیدی؟ شما میگی بابا ما رو گرفتی، خدا چی میگی؟ اون بلند شه بره اونجا با اون صحبت کنه به نرمی، شاید اون متذکر شد. خدا چندی با ما چندی؟ این که اصلا اونجا اصلا موسی زنده نمیمونه اصلا، مگه اون میذاره موسی زنده بمونه اصلا؟ نه آقا، اینقدر ذکر خدا قیمت داره، اینقدر ذکر خدا قیمت داره که خدا موسی رو که جلو چشماش تربیت کرده، نور چشمشه، میفرسته تو دربار فرعون که هر بدی رو بگید انجام داده، برای اینکه هنوز امیدواره که از اون شورزار یه گل ذکر در بیاد. چقدر خدا ایکس 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 لارجه، چقدر موسا به این خدا اعتماد داره، چقدر اینا بی نظیرن، چقدر نامردی کردن تو تاریخ. انبیا رو یه عده آدم اعصاب نداره خسته ای که زود خسته میشن نفرین میکنن معرفی کردن، خیانت کردن. قرآن اینطوری نیست. در قرآن انبیا اصلا آدمایی نبودن که اینطوری کتابیان. بله آفرین. اشد و علی الکفار یعنی چی؟ شدت لازم رو داشته باش. آره محکم باش، شدت داشته باش، نه شدت داشته باش یعنی امید نداشته باش به هدایتشون. به دلیل اینکه همون که میگه اشد و علی الکفار، پیامبر میگه لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین. آفرین. هم محکم باش، هم تو دلت جوش بزنه برای اینکه کاش هدایت بشه. اصلا انبیا با همین تضادا انبیا شدن دیگه. بالاخره بعد از اینکه حضرت موسی نرم صحبت کرد، فرعون قبول نکرد، حضرت موسی خیلی محکم گفت بنی اسرائیل رو بده ببره. بالاخره بنی اسرائیل بده ببرم دیگه. خب بعد اونو که اون قومو بعد نجات بدم دیگه. ولی خیلی جالبه که انبیا هیچ وقت ناامید نشدن از هدایت کردن آدما تا رسیدن عذاب. دیگه عذاب اومد آدما رو برد، وگرنه که انبیا دست بردار نبودن که. انبیا که دست نمی‌کشیدن که. خلاصه حضرت موسی میره و لین صحبت میکنه و قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا افراط. حضرت موسی میگه آخه این اهل افراطه، آدم اهل افراط نمیشه باش حرف زد، چون اول تندروی میکنه بعد میخواد گوش کنه. خب این اومدیم تو تندرویش نذاش ما حرف بزنیم. بعد خدا میگه نگران نباش، لا تخاف و اننی معکما. اصلا نگران نباش، برو برو تو دل ماجرا، برو خودم هستم، میبینمت، میشنوم و میبینم. فاتیاه و فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. حضرت موسی رفت و گفت و فرعون قبول نکرد و حضرت موسی گفت خیلی خوب، پس بنی اسرائیل رو بده ببرم دیگه. اونا رو اینقدر عذاب نکن، بذار این قوم از دستت نجات بدن. تا کی میخوای اونا رو عذاب کنی؟ تو دلشون دلشوره هست از اینکه نتونن این رسالتشون رو به انجام برسونن، نه دلشوره ای که نکنه کشته بشیم. دلشوره ای کشته شدن خودشون رو ندارن، اون که فدای خدا. دلشوره ای اینو دارن که نتونم حرفو بزنم مردم هدایت بشن. وقتمون تا 9 ربع بده. 9:20 دقیقه است؟ بله؟ تا 9:20 دقیقه؟ خیلی خب. الان دیگه بعد خلاصه حضرت موسی اینو گفت، فرعون قبول نکرد. فرعون رفت اون دنده که اصلا خداتون کیه؟ حضرت موسی فرمود خدای من همونیه که هر چیزی رو خلق کرده، هدایت کرده. بعد فرعون گفت خب قصه قبلی ها چی میشه؟ بعد حضرت موسی گفت علم اونام در نزد خداست، زائل نمیشن که. همون خدایی که زمین رو خلق کرد، اونو مهد قرار داد، توش راه قرار داد، از آسمان آب نازل میشه. کولو بر و انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. فرعون حداقل اهل پرهیز باش، از حد نگذرون، یه چی نگردار. بله دیگه، اینا مصادیق قول لینه. بله دیگه، اصلا همه اینا مصادیق قول لینه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم منها نخرجکم تارتا اخرى ولقد اریناها آیاتنا کلها فکذب و ابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک. بعد موسی جفسازی چیز فرعون جفسازی کرد، گفت چیه اومدی ما سرزمین ما رو از ما بگیری؟ موسی اومدی سرزمین ما رو از ما بگیری؟ تو اومدی، تو نقشه داری، تو زمینای ما رو می‌خوای بگیری، تو دغدغه ما رو نداری که با این نقشه کشیدنات میخوای یه کاری کنی، زمینای ما رو دو دستی بگیری. حالا جالبه، این فرعون میخواد اینو داره میگه. بعدن همین فرعون صفت ها میان در همین سرزمین مصر و فلسطین همین زمین ها رو دوباره میگیرن، حتی این بار در لباس بنی اسرائیل. اصلا چیز عجیبیه. چرا دیگه عصا رو دیده، گفته این کارهایی که میکنی سحره. بله بله، میگن دلیل برگشتن امثال حضرت حرم این بوده که اولنها بودن، یه پرهیز و مراقبتی داشتن. بله همینطور گفته شدم بعضا این موضوع. خلاصه جنبندیش کنم، یعنی تونتون آیه ها رو بگم، فرعون میگه برید ساحره رو بردارید بیارید که موسی رو بشونیم سر جاش. بعد میرن خلاصه ساحره رو میارن، ساحره به موسی میگن که خلاصه هر چی داری رو ما بندازیم یا تو بندازیم. موسی میگه شما بندازید، اونا میندازن. از اون سحری که میکنن مردم فکر میکنن تنابا مار شدن، بعد از موسی که میندازه همه تنابای اونا رو میخوره، تموم میشه میره. سحر دوزاریشون میفته، میفتن به سجده. بعد میگن که خدایا ما به رب هارون و موسی ایمان آوردیم. خب شما صحنه رو تصور کنین، یه لحظه بیاین تو صحنه، یه فرعونی میخواد موسی رو شکست بده، مردم شهر رو جمع کرده که موسی رو سکه خلاصه رو یخ بکنه، موسی رو ضایع کنه بره. بعد سحره رو آورده، بعد سحره اومدن که موسی رو بزنن زمین که کار ماجرا رو تموم بشه، سحره به موسی ایمان میارن. یعنی ببینین چه ضربه سنگینی به دستگاه فرعون میخوره که سحره ایمان میارن. فرعون البته جانم بله، کسایی بودن که
هم پزشکی می‌دونستن، هم علم شیمی و فیزیک می‌دونستن، هم متافیزیک می‌دونستن. انقدر علم داشتن که با علوم و با تکنولوژی اون تناب رو در چشم همه تبدیل به مار کردن. و وقتی معجزه حضرت موسی رو می‌بینن می‌دونن که علم نیست.
بله.
برای سر همینه که خیلی سریع ایمان میارن.
بله حرف درست. اینو گفتن تو تفاسیر هم گفتن علت این که اونا ایمان آوردن چون آشنایی داشتن به اون علم و فهمیدن کار حضرت موسی از زمره کار خودشون و کار بشر نیست، پس ایمان آوردن. ولی خب حالا بریم توی این ماجرا ببینید، اینا یهو سجده میکنن. من میخوام حرف کل حرفامو الان میخوام با این آیه ها جنبندی کنم. میخوام بگم ذکر اون چیزیه و اون حالی رو تو انسان ایجاد میکنه که در سحره ایجاد کرد. اگه یه جایی ذکر بیاد حال آدم ها میشه مثل حال ساحره. اونا موسی براشون فرصت یتذکر رو ایجاد کرد. اینا متذکر که شدن انگار چشمشون به روی حقیقت وا شد. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد، فرعون برگشت گفتش که ای به موسی ایمان آوردین بدونی که از من اجازه بگیرین، دست و پاتون رو خلاف هم میبرم، به صلیب میکشنمتون، درس بشید برای همه عالم، بعد از شما کسی جرئت نکنه بدون اجازه من به کسی ایمان بیاره. خب فرعون این کارم کرد، فرعون این کارو با سحره کرد و ظاهرا سحره بندگان خدا همشون شهید شدن، اونم به طرز فجیعی، یعنی شهادت بسیار دردناک زجرآوری، همشون هم شهید شده. اما ادبیاتی که اینجا استفاده میکنن، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان ذیل این آیات میگن جزء توحیدی ترین آیات قرآنه که یه عده ساحر در لحظه به چنین توحیدی رسیدن. چرا؟ چون ذکر درشون فعال شد. ذکر در یه آدم فعال بشه این آدم این شکلی میشه. چجوری میشه؟ اینطوری میشه. فرعون میگه که من لأسلبن نکن فی جذوع النخل، از نخل آویزونتون میکنم، به چارمیخ میکشم، ولتعلمن ایونا اشد و عذابن و ابقا، که شما بفهمید عذاب من سخت‌تره یا عذاب خدایی که موسی ازش حرف میزنه. حالا جواب سحره، هر کی اهل ذکر بشه اینطوری میشه، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما بیانه برامون اومده. بیانه یعنی چی؟ یعنی آشکار شده حقیقت دیگه. ذکر آشکار کننده ی حقیقت. وقتی حقیقت آشکار میشه هیچ چیز دیگه تأثیر نمیذاره. لن نؤثرک، فایده نداره. هر چقدرم حرف بزنی نمیتونی منو گول بزنی، نمیتونی منو تحریک کنی که خطا کنم. لذا ذکر اگر باشه امکان نداره انسان خطا کنه. چرا؟ چون ذکر یه هوشیاری برای آدم میاره که خطا دیگه فرصت عرض اندام پیدا نمیکنه. شما متأثر نمیشید اصلا. یکی از خواص ذکر اینه که متأثر شدن از غیر خدا رو مسدود میکنه. خیلی اثر عجیبیه. ماها به دلایل مختلف متأثر میشیم. مثلا الان من یه تصمیمی گرفتم ولی تنبلی باعث میشه متأثر بشم، تصمیمم تغییر کنه. شهوت ممکنه روم اثر بذاره، تصمیمم تغییر کنه. حرف مردم روم اثر بذاره، تصمیمم تغییر کنه. بلا تشبیه. حالا هی میگم بلا تشبیه، تشبیه ها، این واقعا تشبیهه. هی میخوام ذکر رو فقط حس و جو ندونیم. ذکر حس و جو نیست. ولی بلا تشبیه یه ذره، ولی شبیه دیدین مثلا ذکر امام حسین میشنوین، به به به، اینو دوتایی کشیدین اسم شما، آهان زها زائری، زهرا محمدی پناه، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. یه دریای خیلی خوشگل کشیدن، کلی هم موج داره دریاشون، خیلی قشنگ. اینجوریه که دیدین ذکر امام حسین میشنوین حالتون دگرگون میشه، بعد تو اون لحظات که توی فضای اون هستین خیلی چیزا دیگه اثر نمیذاره. مثلا حرف مردم، گور بابا این مردم کردن، این شعار میدادم اونجا باشه، مثلا بیا بریم مثلا اونجا، مثلا جاشه که اونجا تخصص چیز حسین خواجه محمونده، میگه اونجاها بعد از آدم ها مثلا چیز بگی، مثلا بگی که به نظرتون مثلا این کار انجام بدیم، بله بله حتما، ممکنه خیلی سخت باشه، اصلا اهمیت نداره، هستیم خیلی. حتی آقای خواجه محمود برعکسش اعتقاد داره، میگه بذار جو بخوابه بگو کی میاد، یعنی برعکس اینو اعتقاد داره. ما عوضش ما بله ها رو تو جو میگیریم، اون میگه نه تو جو نگیریم، بذارین تو یه جایی بگیرین اتفاقا جو خوابیده باشه، معلوم میشه چند نفره. ولی دیدین آدم واقعا تو لحظه اینطوری، واقعا تو لحظه اینطوری، اینا تو لحظه هر چی بهتون بگم گول نمیخوری. پیشنهاد پول بدم، پیشنهاد اصلا. چرا؟ ذکر خاصیتش اینه، ذکر تأثیر پذیری انسان از غیر خدا رو در لحظه از بین میبره، هیچ چی دیگه رو آدم اثر نمیذاره. این از خواص ذکر. ذکر اینطوریه. بله. هیچی دیگه، اصلا شیطون کارش اینه کمین کنه کدوم لحظات ذکرتون میره، اون موقع حمله کنه. حالا دیگه ذکر چجوری همیشگی میشه، همون سوال رو پرسیدن دیگه، یه بس فعلا بذاریم بیاد تا همیشگیش کنی. بله. بله. آفرین، خیاله، واقعی نیست. بله بله. لب مطلبشون اینه، شبیه ترین چیزها به ذکر خود حیاته.
Thank you.
اینو که بله میگه هر کسی رو با زبان خودش دعوت کنه، ولی اینو بهش دقت کن، ذکر شبیه حیاته، آدمو زنده میکنه. دیدین آدم خیلی وقتا تو زندگی حالت مردگی داره، زندگی تکرار میشه. تکرار ضد ذکره، ذکر اجازه تکرار نمیده. نمازی که تکراری میشه معلومه حیثیت ذکر بودنش از دست داده، چون ذکر مثل حیات میمونه، هر لحظهش جدیده، تکرار پذیر نیست. حیات تکرار پذیر نیست، همیشه فقط یه خط ممتده. هر وقت نماز تکراری میشه نشون میده حیثیت ذکرش از دست رفته، صرفا تبدیل شده به یک صورت، دیگه ذکر نیست. جان بله. بله، علم اثر داشت. به من یه چند تا گزاره بگم، ویژگی های ذکر رو بدونین که بعدم بتونه آدم رهگیریش کنه. ذکر مثل بیانه است، وقتی میاد روشن میکنه. دو، تأثیر پذیری از غیر خدا رو از بین میبره. سه، فقو ما انتقاز، عمل کرده مخالفان، موانع، مشکلات، دشمن دیگه هیچ تأثیری در شما نداره. شما براتون اصلا مهم نیست طرف مقابل دیگه چی کار میکنه. چهار، انما تغذی هذه الحیات الدنیا، دنیا در نظرتون به شدت کوچک میشه، به شدت کوچک. این از خواص ذکره. انا آمنا به ربنا، دست هواپیما چقدر قشنگه، بهت متشکرم. دلش نیمد بده، گفت دوست دارم برای خودم باشه. یه لحظه دید خیلی خوشگل کشیده، دلش نیمد. لحظه آخر گفت نه بر خودم باشه. انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا. ذکر وقتی میاد انسان امید جبران خطا داره. خیلی جالبه، ذکر تو خودش امید جبران خطا داره. و ما اکرهتنا علیه من السحر. ذکر وقتی میاد انسان از سحر کراهت پیدا میکنه. سحر به چی میگن؟ سحر در لغت به هر فعل و انفعالی میگن. خوب این جمله رو خوب گوش بدین، رو این یه فکر میکردم زودتر به اینجا برسیم، میخواستم سر این یه بحث مفصلی بکنم، ولی نکته مهمی میخوام بگم، کم میگم، 5 دقیقه بیشتر نمونده الان تموم میشه. اینو ولی خوب بشنوین، کسی که ذکر پیدا میکنه از سحر کراهت داره. به چی میگن سحر؟ هر چیزی که خیال انسان رو به گونه ای بگیره که توجهش رو از آنچه که باید به طور خاص عقلانیت دور کنه بهش میگن سحر. هر چیزی، این معنای لغوی این کلمه در قرآنه. سحر به هر چیزی میگن که با فعال کردن قوه خیال، با بزرگ کردن قوه خیال، عقل و توجه به شدت لگدمال کنه. مثل چی؟ مثل فضای مجازی. اینو گفتن ها، اینو تو نقل داریم که تو حرف آقایون علما هم هست که از مصادیق سحر گفتن در تفسیر اشاره کرده که اون موقع، تازه اون موقعی که مفسرین اینا رو میگفتن رسانه اینجوری نبوده که امروز بوده. اون موقع در حد یه دونه مثلا تلویزیون بوده. سحر چرا؟ چون خیال را میتواند غلبه بدهد بر عقل. همینه دیگه، غلبه خیال بر عقله. ذکر ضد اینه. لذا کسی که مبتلا به سحر باشه از ذکر قطعا محروم میشه. این اصلا به معنای دیدن چیزای باطل نیستا، ممکنه درست ببینیم هر چیزی که خیال و غلبه بده. ذکر لذا خدا رحمت کنه، حضرت آقای بهجت میفرمودن اگر میتونستم دیدن تلویزیون رو بر طلبه، دانشجو و شاید عامه حرام میکردن. نه به خاطر اینکه تلویزیون یعنی بده ها، ولی قدرت غلبه خیال داره. الان که آره، ولی شعر با تصویر خیلی فرق میکنه. نه نه، اصلا فعال کردن خیال به ماهو و خیال اشکال نداره ها. آره آره، خیالو به کار گرفتن غلط نیست. جوری خیالو غلبه میدی که عقل زائل میشه. سحر به این میگن، یعنی غلبه یافتن خیال به گونه ای که عقل زائل شود. اگه همچین اتفاقی بیفته به اون میگن سحر. آره، ولی به مطلق فعال کردن خیال نمیگن سحر. باید عقل رو از طرف بگیره، به این میگن سحر. و این خیلی خطرناکه. خوباشا کاری به منفیاش، کاری به دیدن تصاویر نمیدونم ناپاکی نداره. تصاویر پاکی مثالش مثل فضای مجازی، مثل اینستاگرام، از بس تصویر رد میشه، تصویر. اصلا خیال انقدر فربه میشه که جا برای عقل نمیمونه. خب این دیگه جایی برای ذکر نمیمونه در طرف که بنده خدا بخوادم نمیتونه ذکر رو فعال کنه، چون غلبه خیال اجازه ذکر نمیده. که جان ولی چرا کاری از دست کسی بر نمیاد؟ نمیتونه به خاطر اینکه مالای اتاق، فقیه مالای اتاق نمیتونه حکم بده. راه حلش فرهنگ سازی کردن برای استفاده کمتر. چرا نمیشه؟ نه، از وجدان چرا کمش کنه آدم؟ چرا نمیشه؟ چند تا راه داره؟ راه اول نه دیگه، الان بهتون میگم دیگه. راه اول هر گونه استفاده غیر ضرور رو انسان بذاره کنار. این که اشکال نداره که 95% استفاده از فضای مجازی غیر ضروره. 5% که شما یه کاری میخواین انجام بدین استفاده میکنی. خب مجبور نیستی بخونی. خب عزیز من نشد دیگه. باز ببین جمله من نگاه کن، من که نگفتم فضای مجازی رو کلا بذار کنار، که من میگم سحرشو کنترل کن. میگی راهش چیه؟ میگم من راهشو میگم. یک، غیر ضرورشو بذار کنار. جلسات ما رو خواستی گوش بدی گوش بده، اشکال نداره مجازی، ولی خب دیگه کی گفته خبر رو باید بری این تو ببینی؟ اصلا کم چرفی رو زده. چرا؟ اصلا این چیز جالب به شما بگم، خبر اگر خیلی جدی باشه و مهم باشه بالاخره بهتون میرسه. من امتحان کردم، خبر گوش ندین خبر بهتون میرسه. چرا؟ چون خبر اگر خبر باشه با آدم میرسه، بقیهشی که به زور داریم میریم میبینین هیچ تأثیری هم تو عالم نداره، در شما هم تأثیری نداره. کی گفته باید دادم خبر رو ببینه؟ کاری نداره. حالا تازه خبر که خوبه، که حجم بسیار چیز زیادی از چیزی که بله
خوب.
بله خوب. ای وای، آره منم خودم شنیدم، وقتی دیدم تو شنیدی گوش کردم. دست درد نکن. ببین تازه شما میگی خبر، بسیاری از چیزایی که من شما میگم خبر نیستش، که مثلا اینجوریه، اردکی با سه پا، گوسفندی که سر و ته متولد شده، یک منطقه طبیعی بی‌نظیر در نروژ. حالا نروژ، من کجا، نروژ کجا، منطقه طبیعی. بعد مثلا حالا همینجوری میره دیگه، بعد میگه که لابلاش دیگه، مثلا نمیدونم که بچه ای که سر و ته فلان چیز را میخواند. خب چیه خب اینا واقعا؟ خب برای چه آدم عاقل باید هم چیزای گوش نگاه کنه اصلا؟ حالا اگه دارین نگاه میکنید من اسم شما رو نمیگم، شما نه، خودم، شما نوعی، شما مثلنی. خب برای چه آدم عاقل باید هم چیزی بگید؟ شما فضولشو بگیر، اصطلاحا همونی که آقایون علما میگن، شما فضولشو بگیر، اضافهشو بگیر، میمونه خالصش. میگه خیلی خوب، حالا این خالصش هم یه راهی داره که خیالش غلبه نکنه. چطوری؟ شما میزانشو کنترل کنی. اولا تا میتونی صوتی رو بر تصویری غلبه بدی، متنی رو بر عکس غلبه بدی، چون اینا هر کدوم هر چقدر به سمت صوت میاد و به سمت متن میاد از غلبه خیال کم میکنه. او کاری نداره که آدم این کار انجام بده. ببین خیلی راه داره برای مدیریت کردنش، ولی فرهنگ سازی میخواد. و البته از اونجایی که ما فرهنگ سازی نمیکنیم هر روز جلوتر میاد، بعدم جلوتر میاد ما فکر میکنیم نمیتونیم کاری کنیم. باور کنیم کاری نداره. الان همینجا تو بچه‌ها هستن. آقا کاری نداره شبکه‌های مجازیتون رو گوشیتون ببندین، رو لپتاپ باز کنین. اینقدر مصرفش کاهش پیدا میکنه. رو گوشی ببندین، هیچی شبکه مجازی، این تلفن فقط برای تلفن زدن است و پیامک، تموم شد. حرکت حضرت موسی یک حرکت درس آموز بسیار جدیه. از حرکتی که خوب ببینید در رابطه با خدا مبناش ذکره. ببینید ذکر اینقدر چیز مهمیه که حضرت موسی در رابطه با خدا ذکر میخواد. اصلا ذکر ثمره معراجش ذکره. نمازم برای ذکر میاد. دو، میره سراغ فرعون برای اینکه در خود فرعون ذکر ایجاد کنه و میره برای اینکه خودش هم به ذکر برسه. این وسط کیا به طور ویژه به ذکر میرسن؟ سحره. آثار ذکر رو در سحره میبینی. خیلی این قسمت قسمت درس آموزیه. نتیجه اخلاقی، یک، نماز رو جدی بگیریم چون ذکره، برای رابطه خودمون با خدا. از روشن شدن ذکر در هیچ انسانی ناامید نشید. از فرعون بدتر نداشتیم، خیالتون راحت. این سران اسرائیل به گرد پای فرعون نمیرسن. یه وقتی نشه از اینکه بدترین آدمای دنیا متذکر بشن، شما ناامید بشید، بعد برگردید بگید فلانا. امید داشته باشین به ذکر. حالا اون که الان با شما رو در رو نیست، همسایتون، تو فامیلتون یه نفر آدمی بود که ظلم کرده بود، مبادا از متذکر شدن اونا امید بشیدا. این دو. سه، یه روایت هم بگو. آره، این فرعون جزء خالدینه، جزء خالدینه فی جهنمه. یه وقت نشه از ذکر کسی ناامید شین. این دو. سه، این که اگرم شما رفتین در زندگی در صحنه ارتباط با دیگران، حواستون باشه که این حرکت برای ذکر. بازم مبادا فکر کنین رفتین یه کار دیگه بکنید. مبادا وسط جنگ یادتون بره برای چی اومده بودین جنگ. اومده بودین یاد خدا بکنید، چون از چون طعم ذکر خدا تو میدون جنگ با جاهای دیگه متفاوته. اومدین یاد خدا بکن، حواستون باشه. این خیلی نکته مهمیه. اینا چیزاییه که خدا تو این سوره روایت میکنه. و البته شرط بهره‌مندیش اینه که انسان اهل پرهیز باشه، انسان اهل خود نگهداری باشه. اگر من و شما به یه درجه ای از ذکر الان رسیدیم و داریم، الحمدلله، ذکر به اینجا ختم نمیشه. یه خودنگهداری های دیگه ای بعد به خودمون اضافه کنیم تا سطح ذکرمون بره بالا. فکر نکنید خودنگهداری فقط برای فرعون ها، چون من و شما هم خودنگهداری خودمون رو داریم. من و شما هم تو یه جایی اختزای خودمون داره دستمون در میره. خودنگهداری داشته باشیم. اگه من و شما اول نوها باشیم، خودنگهداری داشته باشیم، ما به سطوح بالاتر ذکر میرسیم ان شاء الله. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد